به نام خدا، کتاب گفتگو با خدا جلد سوم، نویسنده نیل دونالد والش، مترجم توراندخت تمدن، محل نشر تهران، انتشارات دایره، سال انتشار 1382، گوینده سهیلا خسرو آبادی، صدا بردار حبیبه دارابی، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان. تاریخ ضبط فروردین ماه 1386. تلفن تماس 22 84 2012. این کتاب مجموعاً در 21 فصل و 397 صفحه به چاپ رسیده است. سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبود و آخر است و پس از او آخری نباشد. خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش ناتوانند و اندیشه های وصف کنندگان از عهده وصفش بر نیایند. به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را به اراده و خواست خیش به وجود آورد، بیان که از روی مثال و نمونه‌ای باشد. سپس آنان را در راه اراده و خواست خیشتن روان گردانید و در راه محبت و دوستی خود و از رزقی که عطا فرموده هر جانداری را روزی معلومی قرار داده است. پس از آن برای او در زندگی مدتی معلوم تعیین و پایانی معین قرار داده که با روزهای زندگیش به سوی آن پایان گام برمی‌دارد، تا چون به پایانش نزدیک شود او را به آنچه خوانده از پاداش سرشار یا کیفر ترسناک خود فرا گیرند و این جزا با عدالت و درستی از اوست. نعمتها و بخششهایش پی در پی است. از او نپرسند آنچه را که به جا می آورد و از دیگران باز پرسند. و سپاس خدایی را که خیشتن را به ما شناساند و شکر و سپاس خود را به ما الهام نمود و درهای علم به ربوبیت و پروردگاریش را بر ما گشود، در توحید و یگانگیش راه نمایی من فرموده و از عدول و کجروی و شک در امر خود دور ما ساخت. سپاسی که به آن از آتش دردناک خدا رسته به جوار رحمتش ره سپار شویم. سپاسی که به آن شانه به شانه مقربین از فرشتگان رفته جا را بر آنها تنگ سازیم و به آن در سرای جاودانی با پیغمبرانش گردانی. و سپاس خدایی را که نیکویی های آفرینش را برای ما برگزید و روزهای پاکیزه را برای ما روان گردانید و با تسلط و توانایی ما را بر همه آفریدگان برتری داد. و سپاس خدایی را که در نیازمندی را جز به سوی خود به روی ما بست و ما را از نعمتهای زندگی بهره‌مند نمود. و سپاس خدایی را که ما را به توبه و بازگشت راهنمایی نمود، توبه‌ای که آن را نیافتیم جز به فضل و احسان او. پس بدبخت از ما کسی است که او را نافرمانی نماید و نیکبخت از ما کسی است که به او رو آورد. پس او را سپاس به جای هر نعمتی که بر ما و بر همه بندگان گذشته و مانده‌اش دارد. سپاسی که حد آن را انتها نیست. سپاسی که موجب خوشنودی و وسیله آمرزش و پناه از عذاب و جلوگیری از معصیت باشد. سپاسی که به وسیله آن در بین نیکبختان و دوستان او کامروا گردیم، که خدا یاری دهنده مؤمنین و در خوشی و سختی ستوده شده است. از صحیفه سجادیه، دعای یکم از دعاهای صحیفه در ستایش خدای عزوجل. سپاس تو را که به هر انسانی سپری از تنهایی بخشیده ای تا هرگز فراموشت نکند. حقیقت تنها تویی و فقط نام تو این تنهایی را راهنماست. پس تنهاییم را نیرو ببخش، زیرا با نام تو که فراتر از هر آرامشی است که در جهان می‌شناسم، تنها با نام تو می‌توانم در برابر تون باد زمان ایستادگی را آری وقتی این تنهایی در تو و از توست می‌توانم گناهم را به دست بخشندگی تو بسپارم. تا تنها با نام تو می توانم در برابر تند باد زمان ایستادگی را. آری، وقتی این تنهایی در تو و از توست، می توانم گناهم را به دست بخشندگی تو بسپارم. پیشگفتار مترجم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. از شما میخواهم نه به عنوان یک ارزیابی، بلکه به عنوان ایده نو و تجربه جدید به این اثر نگاه کنید. در دنیا نظریه های بسیار گوناگونی هر روز ارائه و منتشر میشود که با موازین ما مذهبی، فکری، سیاسی، اجتماعی نمیخواند. ولی خوب است انسان همه نظریه ها را بداند، بشنود و مطالعه کند و در نهایت خودش تصمیم گیرنده باشد. بسیار از مطالبی که در این کتاب آمده برقراری ارتباط پروردگار با بندگانش، رساندن پیام به طریقی به بندهش بارها و بارها برایم پیش آمده و آن را شخصا تجربه کردم. همانطور که می دانید ذات احدیت را به آن صورتی که هست هرگز کسی ندیده و تجربه نکرده. ولیکن پروردگار به صورت‌های گوناگون بر بنده‌اش ظاهر شده و نظرش را به گوش او رسانده است. گاهی بزرگان چون مولوی، حافظ، سعدی و اندیشمندان بسیار دیگر به دلیل صافی ذهن و روح و بینش پاک و خالی از آلایشی که داشتند، نه تنها مظاهر حق بلکه حضور او را در همه کس حس و تجربه کردند. برای برخی از افراد عامی و معمولی به علت تیرگی ذهن و وابستگی‌های مادی و ناخالصی روح این تجربه و حس کم و گاهی غیر ممکن بوده است. ولی اگر من در جایی زندگی می‌کنم که خورشید را نمی‌بینم، دلیل نمی‌شود که وجودش را انکار کنم. تابش انوار حق به قدری مسلم، حتمی و اجتناب ناپذیر است که هر بنده ناتوانی که دارای اندکی بصیرت، آگاهی، دانش و پویایی است، میتواند آن را در کل عالم هستی، در نسیم عطرآگین بهاری، در لطافت و طراوت گلهای صحرایی، در شمیم گل سرخ، در ذره ذره ظواهر اعجاب انگیز آفرینش، در شرشر آب، در نگاه معصوم یک کودک زیبا، در عجایب خلقت، در کنه همه آثار حیات، در پرواز بدیع پرندگان و در نقش‌های حیرت انگیز طبیعت حس کنند. در این راستا فقط به یک چیز نیاز است، بینش و شهود، و همه مردم این ابزار را در اختیار دارند. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. فقط یا ابزارشان زنگ زده و غبار گرفته و یا به علت عدم استفاده گوشه‌ای بلا استفاده مانده است. برای کسب آگاهی هرگز دیر نیست. پروردگار ذاتی ازلی، ابدی و همه جا حاضر است و شما را عاشقانه دوست دارد و همیشه و همواره برای آنکه انوار محبت، عنایت، کرامت و ایثارش را به سوی شما بتاباند آماده است. برخی از عقاید مطرح شده در این کتاب واقعا در خور تحسین و شایسته خواندن است. از جمله اگر در زندگی به آنچه آرزو داری نمیرسی، به این دلیل نیست که خداوند نخواسته به دعاهای تو پاسخ دهد، بلکه به این علت است که آنچه تو فکر میکنی، میگویی و عمل میکنی برخلاف چیزی است که آرزو داری به آن برسی. نویسنده عقیده دارد همه بلاها و مشکلاتی که امروز بشر با آن روبروست و در حل آن ناتوان مانده به دست خود او به وجود آمده و نهایتاً توسط خود او قابل حل است. قحطی، جنگ و گرسنگی، آلودگی محیط، جنایت و بی‌عدالتی ها را خداوند بر بشر نازل نکرده و حتی در شرایط بسیار دشوار کنونی انسان قادر است یک روزه بر همه این مشکلات فائق آید، در صورتی که اراده کند و قلباً و عمیقاً بخواهد. اینکه خداوند ندایش را به گوش بنده‌اش به انهای مختلف می‌رساند حقیقتی است مسلم و اجتناب ناپذیر که به دفعات در زندگی شخصیم تجربه کردم. بارها سوالی برایم مطرح بوده. پیچ رادیو را باز کردم و پاسخم را از گوینده گرفتم. به مجلس سخنرانی رفتم و جوابم را از سخنران گرفتم. برای نمونه شب عید امسال یعنی سال 1376 در یکی از جلسات سخنرانی امید بخش و پربرکت جناب آقای دکتر حسین قمشه‌ای شرکت کرده بودم. با دلی از غم انباشته و قلبی تاریک از حوادث تلخ و مکرر چند ماه گذشته و مغزی پر از چراها در گوشه‌ای نشسته بودم. آقای دکتر در نیمه های پایانی صحبت خود مطالب زیرا بدون آن که کوچکترین اطلاعی از اندیشه و درد دل من داشته باشند مطرح کردند. ما گاهی چون نمی توانیم کارهای خود را توجیه کنیم از خدا قهر می کنیم در حالی که می توانیم به دامن بزرگانی چون مولانا پناه ببریم. نگریز ای جان ز بلای جانان که تو خام مانی چون بلا نباشد. ای بنده فرار نکن، تو بایستی این سختی ها را متحمل شوی. این سختی ها صیقل توست، مگر تو نمی خواهی آینه شوی، شفاف شوی؟ باید کسی تو را صیقل دهد، تو را با ابریشم که صیقل نمی دهند، تو را باید با سنگ سنباده صیقل داد. تو نگران نباش، نگو من چه کار کرده بودم که گرفتار این مشکلات شدم. این مقدمه‌ای بود، بعد می‌خواستم تو را بیاورم پهلوی خودم، ولی تو در عالمی هستی که آگاهی‌ها برایت زیان دارد، ولی دلت باید قرص باشد. تو که سابقه رحمت مرا دیده‌ای، من به تو چشم دادم، گوش دادم، می‌بینی که مسیر حرکت تو را چه خوب تنظیم کردم. حالا اگر چهار روزی چیزی را من کردم، نگران نباش، با من قهر نکن، در خانه کسی دیگری نرو. تو گناهی کردی به شکل دیگر، او برای آنکه سیاهی آن گناه را از تو بزداید احتیاج بود تو آن اشک را بریزی. این تراژدی برای پاک شدن تو بود، تراژدی برای پالایش روح است، برای آنکه تو با آب چشم خودت غبار کینه ها و کدورت ها را شستشو دهی. این گفته ها مثل آب سردی بود که رویم ریخته باشند. شرمسار از برخورد خشمگینانه خود با حوادث و سرفکنده از گلهی که از ذات باری تعالی در درونم پنهان کرده بودم به منزل بازگشتم. البته نمونه بالا را چون بسیار صریح و روشن بود به عنوان مثال ذکر کردم، ولی همواره از وقتی خودم را شناختم زبان سعدی گویای احساسم نسبت به ذات احدیت بوده. تصورم بر این است که هر انسان عاقل و بالغی که آثار شگفت و اعجاب آور خلقت را در طول زندگی شاهد گردش چرخ عظیم فلک بوده، مسلماً احساسی شبیه من یا در مرتبه‌ای بالاتر احساسی ظریف‌تر و رقیق‌تر از من داشته است. غور کردن در یک یک آثار خلقت از گردش شب و روز و حرکت سیارات گرفته تا بدایعی نظیر میلیاردها انسان، حیوان و جماد که هر یک از هر نظر منحصر به فرد و یکتا می باشند، حکایت از این دارد که در پس پرده دست‌های پنهانی در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. آنچه نویسنده در طول این کتاب طی تصورات ذهنی و روحی خیش نگاشته و بر آن تأکید دارد این است که هیچ چیز در عالم هستی به طور تصادفی و بی‌مقصود خلق نشده و ضمناً ما مسئول مسلم همه رخدادهایی هستیم که خواسته و ناخواسته برای ما اتفاق می‌افتند. به قول بوسکالیا هیچ برگی بر زمین فرو نمی‌ریزد مگر اینکه بر زندگی یکایک ما تأثیر بگذارد. فقط باید در رخدادها و موفقیت‌ها دقیق شد و دید ما در جهت بهبود حوادث چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چه قدمی می‌توانیم برداریم. در دنیای فعلی اگرچه به ظاهر خطوط ارضی کشورها و حدود و ثغور آنها انسانها را از هم جدا ساخته، ولی این واقعیت هر روز به طور مسلمتری خود را نشان می‌دهد که من نوعی به هیچ وجه نمی‌توانم حتی اگر خودم بخواهم از آنچه در آن سر دنیا بر سر یک طفل محروم آفریقایی می‌آید خود را جدا بدانم. و اینکه انسان‌ها مثل زنجیر به هم متصل هستند و در سرنوشت یکدیگر نقشی مسلم و آشکار دارند. اکنون که ما خواسته و ناخواسته در این پیوستار گرفتار آمده ایم، آیا بهتر نیست با قدری تعمق و تفکر در حد خود به فکر چاره بیفتیم و سهم خود را در بهبود عالم هستی پیدا کنیم؟ این شراکت جمعی از محیط خانه شروع شده و تا آن سر دنیا می تواند تعمیم و ادامه یابد. هر گامی که شما در محیط خانه در راه تأمین صلح و آرامش برمی‌دارید و هر گونه تلاشی که در جهت تعالی و پیشرفت جسمی و روحی افراد خانواده می‌کنید، اثرات مثبت خود را بدون شک روی جامعه می‌گذارد و هدف‌های متعالی جامعه تأثیرات مثبت خود را در سطح کشور متجلی می‌سازد. و اقدامات سازنده و انسان دوستانه هر کشوری تأثیرات مثبت خود را در سطح جهانی نمودار می‌سازد. پس می‌بینیم که همه راه‌ها به گونه‌ای اجتناب ناپذیر و حیرت انگیز از ما شروع شده و به ما ختم می‌شود. پس از همین امروز تصمیم بگیرید که حتی در حد یک قدم هم که شده وظیفه انسانی و اجتماعی خود را در جهت پیشبرد هدف‌ها و مقاصد عالی و انسانی به انجام برسانید و مطمئن باشید که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. صفحه 17 مقدمه. اثر حاضر کتاب عجیبی است. این را به عنوان فردی میگویم که نقشی در نوشتن این کتاب نداشته است. آنچه من انجام دادم این بود که ناظر باشم، سوال اندکی بکنم و چیزی را که به من دیکته میشود بنویسم. این همه کاری است که از سال 1992 هنگامی که اولین گفتگو با خدا شروع شد انجام دادم. در آن سال بود که در افسردگی مطلق با دلتنگی به خداوند شکایت بردم که خدایا چه کار کنم که زندگیم روال عادی به خود بگیرد؟ آخر مگر من چه گناهی مرتکب شدم که مستحق این همه کشمکش و مبارزه باشم؟ من این سوالات را روی یک ورقه کاغذ زرد رنگ با لحنی عتاب‌آمیز به خدا نوشتم. در نهایت تعجب خداوند به من پاسخ داد. پاسخ به صورت کلماتی با صدای بی صدا در ذهنم زمزمه شد. خوشبختانه بخت یاری کرد و توانستم این کلمات را به رشته تحریر درآورم. متجاوز از 6 سال است که من به این کار مشغولم و چون به من گفته شده بود که این اثر به صورت کتابی منتشر خواهد شد، اواخر سال 1994 اولین یادداشت‌هایم را برای یک ناشر فرستادم. 7 ماه بعد کتاب‌ها روی پیشخوان کتابفروشی بودند. جلد اول آن برای 91 هفته به عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال توسط نیویورک تایمز تبلیغ می شد. جلد دوم گفتگو با خدا نیز عنوان پرفروش‌ترین کتاب سال را به خود گرفت و نیویورک تایمز تا چندین ماه آن را تبلیغ می کرد و اکنون شما اولین و آخرین بخش از این گفتگوی خارق‌العاده را پیش رو دارید. 4 سال طول کشید تا این کتاب به اتمام برسد. کار راحتی نبود. گاهی اوقات بین لحظاتی که کلمات به من الهام می شد 6 ماه فاصله می افتاد. مطالبی که در کتاب اول آمده بیش از 1 سال به من دیکته شد. انتشار کتاب دوم کمی بیشتر از 1 سال طول می کشید. ولی کتاب دوم در موقعیت نوشته شد که من تمام مدت در معرض دید عموم قرار داشتم. از سال 1996 به بعد به هر کجا که می رفتم این را می شنیدم. کتاب سوم چه موقع بیرون می آید؟ کتاب سوم کجاست؟ می توانید مجسم کنید که برخورد عمومی قادر بود چه تأثیری روی من و فرایند انتشار کتاب داشته باشد. به هنگام تحریر جلد سوم هر موقع قلم به دست می گرفتم احساس می کردم 5 میلیون نفر در حال نظاره کردن من هستند. و به انتظار اینکه چه دستاوردی برای آنها دارن نشستند. آنچه گفتم برای این نبود که برای اتمام این کتاب به خودم تبریک بگویم، بلکه برای آن است که علت طول کشیدن انتشار آن را توضیح دهم. در طی چند سال گذشته لحظات انزوای جسمی، روحی و ذهنی من بسیار کم بوده و از هم فاصله داشته است. من این کتاب را در بهار 1994 شروع کردم و ابتدای داستان در همان مدت به پایان رسید و پس از آن وقفه چند ماهه و بعد یک جهش یک ساله پیش آمد و نهایتاً فصول پایانی کتاب بود که در بهار و تابستان 1998 نوشته شد. شما می توانید به گفتم اعتماد کنید. این کتاب هرگز به من تحمیل نشد. الهامات غیبی یا کاملا شفاف بودن یا اینکه من قلم را به زمین می‌گذاشتم و چیزی نمی‌نوشتم که در یک مورد بیش از 14 ماه طول کشید. اگر قرار بود من کتابی بیرون بدهم صرفاً به دلیل اینکه قول این کار را داده بودم ترجیح می‌دادم کتابی منتشر نسازم. ضمن اینکه این کار ناشر مرا قدری عصبانی کرد و نهایتاً پس از به دست آوردن اعتماد و اطمینان مورد نظر شروع به تحریر کتاب کردم و اکنون با اطمینان خاطر آن را به شما تقدیم می کنم. این کتاب خلاصه ای از تعالیم داده شده در کتاب اول و دوم و علاوه یک نتیجه گیری منطقی و بسیار تکان دهنده می باشند. اگر مقدمه ی دو کتاب اول و دوم را خوانده باشید، می دانید که من در هر دو مورد تا حدی نگران و هراسناک بودم. ترسم از آن بود که واکنش عمومی نسبت به این نوشتارها چه خواهد بود. اکنون دیگر ترسی ندارم. در مورد جلد سوم هم ترسم به کلی زائل شده است. اطمینان دارم این کتاب بسیاری از افرادی را که با دقت به حقایق، درون‌بینی، گرمی و عشق موجود در آن توجه داشتند، تحت تأثیر قرار داده است. این اثر حاوی مطالبی مقدس و معنوی است. البته این در مورد هر سه کتاب صدق می‌کند و من اطمینان دارم که برای ده‌ها سال بلکه تا نسل‌های بعدی ادامه خواهد داشت و توسط آنها خوانده و مطالعه خواهد شد. علت همین است که این سه کتاب مطالب و موضوعات متنوع و شگفت انگیزی را تحت پوشش دارند. از روابط بین افراد گرفته تا ماهیت واقعیت نهایی و فلسفه نظام عالم موجود که موضوعاتی نظیر زندگی، مرگ، عشق، ازدواج، جنسیت، تعلیم و تربیت، بهداشت، آموزش، اقتصاد، سیاست، معنویت و مذهب، زندگی اداری، طرز درست زیستن، فیزیک، زنان، اخلاقیات اجتماعی، آداب و رسوم، فرایند آفرینش، رابطه ما با خداوند، بومشناسی، جنایت و مکافات، زندگی در جوامع تکامل یافته، درست، نادرست، اسطوره های فرهنگی، اصول اخلاقی فرهنگی، روح، همتاهای روح، ماهیت عشق واقعی را در بر می‌گیرند و مطالبی درباره تجلی شکوهمند بخشی از وجود ما که حضرت احدیت آن را به عنوان میراث طبیعی خود می‌شناسد مطرح می‌کند. دعایم این است که شما از این کتاب استفاده لازم را ببرید. صفحه 21، فصل اول. عید پاک 1994 است و من طبق دستور قلم به دست نشستم. منتظر پروردگارم هستم. او قول داده همان گونه که در دو عید پاک گذشته آشکار شد بر من ظاهر شود تا گفتگوی مدت‌دار دیگری را شروع کنیم. سومین و آخرین گفتگو حداقل برای حال حاضر. این فرایند، این ارتباط خارق‌العاده در سال 1992 شروع شد و در عید پاک 1995 پایان خواهد گرفت. 3 سال، 3 سه کتاب. در جلد اول بیشتر به موضوعات شخصی پرداخته شد. روابط صمیمانه، پیدا کردن شغل مناسب و با انرژی‌های قدرتمند پول، عشق، جنسیت و خداوند سر و کار داشتن و آنها را با زندگی‌های روزانه تلفیق کردن. جلد دوم ضمن پرداختن به این موضوعات به مسائل جغرافیایی سیاسی، ماهیت دولت‌ها، خلق جهانی رها از جنگ و تشنج و ایجاد سنگ پایه‌هایی برای یک جامعه متحد بین‌المللی پرداخت. سومین و آخرین کتاب روی مسائل مهمتری که بشر امروزی با آن روبروست تکیه خواهد کرد. مسائلی در ارتباط با سایر اقلیم‌ها، سایر آحاد و اینکه چگونه بین بافت‌های پیچیده با هم جور می‌شوند. پیشروی موضوعات به این ترتیب بوده است: حقایق فردی، حقایق جهانی و حقایق عالمگیر. در مورد دو کتاب اول هیچ عقیده‌ای ندارم که ابراز کنم. فرایند ساده است. قلم را روی کاغذ می‌گذارم و سؤالی را مطرح می‌کنم و منتظرم ببینم چه افکاری به ذهنم می‌رسد. اگر اتفاقی نیفتد و حرفی به ذهنم نرسد، کار را تا روز بعد به تعویق می‌اندازم. کل فرایند حدود یک سال و کتاب دوم بیشتر از این زمان طول می‌کشد. تصور می‌کنم جلد سوم از دو کتاب دیگر مهم‌تر باشد. برای اولین بار پس از شروع این فرایند نسبت به آن بسیار خودآگاهم. دو ماه از عید پاک، یعنی تاریخی که چند بند از کتاب سوم را نوشتم، گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است. هیچ چیزی جز خودآگاهی. چندین هفته را صرف دوباره خوانی و تصحیح اشتباهات دست نویس کتاب اول کردم و تازه این هفته آخرین نسخه تصحیح شده کتاب اول را دریافت نمودم. به این نشانی که 43 غلط دیگر پیدا کردم. کتاب دوم که هنوز نسخه دستخط آن موجود است، تازه هفته پیش تمام شد. دو ماه دیرتر از موعد مقرر. کتاب فعلی یک شنبه عید پاک در حالی که کتاب دوم هنوز تمام نشده بود آغاز شد. و اکنون که کتاب دوم به پایان رسیده، جلد سوم فریاد می‌زند که او را دریابم. با وجود این به نظر می‌رسد برای اولین بار از سال 1992 که این کتاب شروع شد، اگر در مقابل این فرایند رنجشی ندارم، حداقل مقاومت نشان می‌دهم. احساس می کنم در دام وظیفه گرفتار شدم، در حالی که هیچ وقت در زندگی از کار اجباری کردن خوشم نمی آمد. علاوه بر آن، پس از ارسال نسخه های صحیح نشده یک کتاب اول برای تعداد کمی از دوستان و شنیدن واکنش های آنها، اکنون اطمینان حاصل کردم که این سه کتاب شهرت زیادی کسب خواهد کرد. به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به دلیل اهمیت مذهبی تجزیه و تحلیل می شود و برای چندین سال موضوع بحث داغ محافل خواهد بود. البته تا به اینجا رسیدن کار آسانی نبوده است، چون می دانم که با اتمام، انتشار و پخش این مقالات در معرض بدترین حملات، استهزا و شاید نفرت تعداد زیادی از مردمی که در برابر آنها جرأت انتشار این اطلاعات را به خود داده ام قرار می گیرم. چه برسد به اینکه ادعا کنم آنچه می گویم از طرف خداوند به من وحی شده است. تصور می‌کنم بالاترین ترسم این باشد که سخنگوی بی‌صلاحیت و نامناسب خداوند قلمداد شوم، چون هرچه باشد زندگیم سلسله‌ای است از اشتباهات مکرر و خلافکاری‌هایی که زندگی و تحصیلم را زیر سوال برده است. آنهایی که از گذشته مرا می‌شناسند، از جمله همسران سابق و فرزندانم، کاملاً حق دارند که قدم به جلو گذاشته و نوشته‌های مرا به علت رفتارهای نادرست من در لباس پدر و همسر به کلی رد کنند. من واقعاً به شکست خود در این مورد خاص و به دیگر شکست‌هایم در سایر جنبه‌های زندگی که به دوستی، تمامیت فردی، صنعت و مسئولیت مربوط می‌شود اعتراف می‌کنم. به طور خلاصه اقرار می‌کنم که به هیچ وجه صلاحیت این را ندارم که به عنوان نماینده خداوند ارزندام کنم یا خودم را پیام‌آور حقیقت بدانم. چون هنگامی که تمام زندگیم شاهدی است بر ضعف و نقصان اخلاقی من، در واقع با این ادعا به حقیقت لسمه زدم. تصور میکنم لازم باشد آنچه در اینجا شروع کردیم به پایان برسانی. اگرچه تو کوچکترین تعهدی نداری که این کار را انجام دهی، در واقع کوچکترین وظیفه نسبت به من یا هیچ کس دیگری نداری. هرچند از افکارت میخوانم که دچار احساس گناه شدیدی شده ای. من با رفتار و کردارم افراد بسیاری از جمله فرزندانم را از خود مایوس کردم. آنچه در زندگی تو و اطرافیان تو اتفاق افتاده صرفاً برای آن بوده که تو و همچنین آنها به گونه‌ای که باید و شاید رشد کنیم. این راه گریز کاملی برای همه ساکنین عصر جدید و آنهایی است که دوست دارند از زیر بار مسئولیت اعمالی که مرتکب شده اند و پیامدهای ناخوشایند آن فرار کنند. احساس می کنم در طول زندگی آدم خودخواهی بودم، شدیداً خودخواه. در سراسر زندگی همواره اعمالی انجام دادم که صرفاً مرا راضی و خوشنود می کرده.